عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 28 آوریل 2012 و 9 اردیبهشت 1391. امروز میخواستم ابتدا یه مقدمه‌ای الان چند هفته است به مناسبت قطع امیدواری موقت روزای سه شنبه یه مقدمه خدمت عزیزان عرض میکنم که اصلا یه مقدار مسائل تئوریک رو باید مطرح کرد که ببینیم تمام این وقایعی که به ویژه در خاورمیانه داره صورت میگیره و روز به روز دنیا رو به طرف یه خطر بزرگتر و یه جنگ جهانی عظیم دیگه میکشونه، اینا در چه چارچوبیه؟ باید چارچوب رو بدونیم، باید ریشه ها رو بدونیم، در واقع نوعی رفتن به ریشه ها. ولی قبل از اون من میخواستم باز یه مقدمهی بر این مقدمه عرض بکنم و اون اینه که ما چجوری باید مطالعه بکنیم. عزیزان میدونن عمر ما که بی پایان نیست و بعد در روز بیش از 24 ساعت در روز شب و بیش از 7 روز در هفته نداریم و در نتیجه وقت محدوده و اگر بخوایم مطالعه بکنیم ببیش اونهایی که کار میکنن و واقعا فرصتشو ندارن، ولی روی سخن من در درجه اول با اونهایی که فرصت بیشتری دارن. در اینکه هفته گذشته من یه بحثی باز کردم که به طور کلی وظیفه روشنفکرا یا intellectual، برای اینکه من عرض کردم که لغت intellectual به فرانسه و intellectual به انگلیسی ترجمه فارسیش خوب نیست روشنفکر، برای اینکه بسیاری از اونهایی که کار فکری میکنند و در خدمت حکومت ها هستند، در خدمت قدرت و ثروت هستند، اینا واقعا روشن فکر نیستن، به راستی تاریک فکرن. بنابراین ترجمه انتلیکتوال یا انتلیکتوال این کسی که کار فکری میکنه، روی سخن بیشتر با اونهاست در درجه اول که واقعا حالا از این وقت چجوری باید به بهترین شکل استفاده کرد برای مطالعه. مثال بزنم برای عزیزان. فرضاً برای خود من واقعا آرزو دارم یه زمانی بتونم بشینم و مثلا تاریخ طبری رو بخونم، 27 جلد مثلا، و مثلا راجع به صحرای کربلا بیام اینجا ساعتها صحبت بکنم که چی گذشته. خب این یه آرزوه، ولی آیا فعلا اولویت ها با اینه که من راجع به صحرای کربلا بیام اینجا صحبت کنم؟ و یا اینکه باید ببینیم راه نجات کشورمون، راه نجات بشریت چیه؟ یعنی باید اولویت ها رو الاهم و فالاهم رو تشخیص داد برای مطالعه. باید دید ما از کجا باید شروع بکنیم و مراجعمون چیا باید باشه. تردیدی وجود نداره اونایی که در زمینه‌های تخصصی کار میکنن هدفی دارن. این رو عرض بکنم و قبلا هم اشاره کردم، مطالعه باید با طرحی سوال یا سوالات باید شروع بشه. ما برامون باید سوال مطرح بشه و برای پاسخ دادن به اون سوالها دنبال منابع و مآخذ می‌گردید، نه اینکه همینجوری بلبداهه بریم یه کتابی رو مثلا پیشخونه به اسای کتاب فروشی دیدیم یا پشت ویترین دیدیم و غیره و غیره همینجوری بخونیم. این نوع مطالعه فکر آدم رو پراکنده می‌کنه. فکر باید منسجم باشه و در پی یافتن پاسخ به سوالاتش. موقعی که آدم مثال زدم ممکن که من خودم از شهر عقب افتادهی که شوشتر باشه وارد آبادان مدرن‌ترین شهر اون روز امریکا ایران عوض میخوام 1329 16 سالم من بود و در اون زمان موقعی که من دیدم که مهندسای انگلیسی و تکنیسیان‌هاشون و حتی کارگراشون چجوری زندگی میکنن و کارمندا و حتی جونیور استاف یعنی به اصطلاح کارمندای جز و کارگرای ایرانی چجوری زندگی میکنن تو این شهر آبادان، سوال برام مطرح شد که داستان چیه. و در عرض 60 چند سال گذشته در پی پاسخ دادن واقعا به این سوال بودم که پاسخ دادن به این سوالم انتهایی نداره، همینجوری آدم باید چیز بکنه. ولی حالا برای پاسخ دادن به این سوال باید در واقع ببینیم دنبال چه منابع و مآخذی باید بگردیم، که در حقیقت موقعی که من اولین فرصت برام پیدا شد که بیام به خارج، در درجه اول به دنبال این کتابا میگشتم. البته پزشکی و تخصص در پزشکی و عرشبت که سایر قضایی هم جز فروع این قضیه بود، ولی در درجه اول موقعی که 1963 اومدم امریکا واقعا دنبال این کتابا میگشتم. حالا این مثال برای همه ممکنه، برای ماها باید، همه ما واقعا این طور باید سوال مطرح بشه و دنبالش بریم. حالا ببینیم در بین مآخذ و چیزهایی که وجود داره دنبال کدوماش باید بگردیم، چطور باید کتابمون انتخاب بکنیم. به عزیزان عرض بکنم که در عرض هزاره دوم، حالا عرض میکنم چرا من هزاره دوم رو اسم میبرم، ولی لااقل در عرض 300 سال گذشته یعنی از زمانی که نظام سرمایه‌داری آغاز شده و یک انقلاب فکری و صنعتی در اروپا به وجود اومده، رهبران اصلی فکری باید اذعان بکنیم در اونجا بوده، در این مسئله شک و تردیدی وجود نداره. و در نتیجه برای شناخت این سیستم باید از زبان همینها ما ببینیم این سیستم که فعلا از همون زمان البته یه سیستم جهانی بوده، ولی ما به ویژه از قرن 19 هم به بعد در یک به اصطلاح وضعیت به اصطلاح عقب ماندگی رفتیم و براستی قرن 19 هم قرن زوال شرق، همینطور که صعود غرب بوده زوال شرق بوده، ولی بعدش به تدریج از قرن 20 هم به تدریج شرق و جنوب هم شروع میکنه به فکر کردن و مقاومت کردن. ولی ما برای پیدا کردن پاسخ به سوالات اینه که چرا غرب بر شرق و جنوب مسلط شد اینطور و ما رو به زیر سیطره خودش کشید، بعد به منابع خودشون به اصطلاح دسترسی پیدا بکنیم. و در نتیجه به عزیزان عرض بکنم که ما مجبوریم به یکی از لااقل به یکی از زبانهای زنده که فعلا در درجه اول انگلیسیه، البته زبانهای دیگه هم مثل آلمانی و فرانسوی و ایتالیایی و و من فکر میکنم تا حد زیادی الان در عربی هم همینطور، و البته زبانهای چینی و ژاپنی و اینا که بسیاری از چیزها به اصطلاح ترجمه میشه. خوشبختانه الان در فارسی هم ترجمه ها داره زیادتر و زیادتر میشه و از این جهت گسترش داره پیدا میکنه، ولی ما مجبوریم واقعا یکی از زبانهای اصلی واقعا تسلط پیدا بکنیم که یک افق تازه برامون باز بشه. و عزیزان عرض بکنم موقعی که آدم به یکی از زبانهای اصلی تسلط پیدا بکنه پس یه افق تازه برای آدم باز میشه. و در نتیجه باید حالا بعضی از کتابها دوران سازن، اگر بخوایم ما واقعا مطالعه جدی داشته باشیم باید این کتابهای دوران ساز رو بریم سراغش. مثال من برای عزیزان بزنم، کتاب ثروت ملل ارشوت ادم اسمیت که پدر علم اقتصاد واقعا شناخته شده، که خب البته قبلش استادش حدود 100 سال پیش ویلیام پتی بوده که اونم انگلیسی بوده. ما میدونیم که به اصطلاح اقتصاد سیاسی واقعا از انگلیس شروع میشه، اقتصاد سیاسی واقعی و علمی که با ویلیام پتی شروع میشه ارشوت، ولی ادم اسمیت واقعا جمع‌بندی میکنه تمام تجربیات خودش رو و تمام نوشته های زمان خودش رو و کتاب پرعظمت ثروت ملل رو مینویسه. این کتاب یه دریاست واقعا، فقط اقتصاد نیست، تاریخه، فقط تاریخ نیست، فلسفه است، فقط فلسفه نیست، جامعه شناسیه. برای اینکه دانشمندای اون زمان اینجوری بودن، فقط راجع به یه مسئله تخصصی چیز نمی‌کردن، به تمام علوم در حقیقت تسلط داشتن. کتاب اینقدر مهمه که هم کانت، ایمانوئل کانت، که هم فیلسوفه، هم فیزیکدانه، هم ریاضیدانه، در اواخر قرن 18 به اوایل قرن 19، در واقع بیشتر اواخر قرن 18، به شدت تحت تأثیر کتاب ادم اسمیت قرار میگیره و در حقیقت مفهوم روحیه سوداگری که در کتاباش میاره در واقع همون دست نامرئی بازاره مال ادم اسمیته. هگل به شدت تحت تأثیر ادم اسمیت قرار میگیره و این دست نامرئی بازار رو تحت عنوان نیرنگ خرد ازش اسم میبره در نوشتهاش، یعنی اعتقاد به این داره که به اصطلاح نیرنگ خرد یعنی همون دست نامرئی بازار تمام مسائل رو حل میکنه. البته به نظر من هگل بسیار واقع بینانه تر از کانت بوده، حالا صحبتشو میکنم، برای اینکه کانت تحت تأثیر همین لیبرالیسم نوع عرشبت که هم جان لاک و ادم اسمیت بوده و فکر میکرده که واقعا نظام بازار آزاد و سرمایه داری بشریت رو به طرف صلح دائمی میبره. واقعا اینا باید مطالعه بشه، ولی هگل ابتدای تضادها رو میبینه و در این حال که به نیرنگ خرد یعنی بازار آزاد اعتقاد داره، ولی تضادها رو هم میبینه و به همین دلیله که میگه دولت باید دخالت بکنه، یعنی دخالت فعال دولت رو و همینطور که عرض کردم فرضاً دولت رو مائده آسمانی روی زمین میدونه، در حالی که کانت به هیچ وجه مثل آدم اسمیت و غیره اعتقادی واقعا به دخالت دولت نه تنها اعتقادی نداشته بلکه مخالف 100% به حساب دخالت دولت در امر اقتصاد و غیره و غیره میشده و مسئله جامعه مدنی رو که باید دولت به اصطلاح فقط یه میانجی باشه و دخالت نکنه و فقط امنیت رو حفظ بکنه، یعنی در واقع امنیت سرمایه رو. در حال من این مثال رو بدان آوردم که ما فرضاً اگر کتاب ادم اسمیت رو بخونیم بسیاری از مسائل برامون روشن میشه. حالا کتاب دیگه رو که میخواستم اسم برم چون همه اینا مقدم است، کتاب کاپیتال مارکس که بعضی از عزیزان از ایران به من نوشتن که تو اسم مارکس رو نبر، از مارکس به اصطلاح چیز نکن، نقل قول نکن و غیره و غیره. به این عزیز باید گفت که ما که از بنگاه سخن پراکنی انگلیس که عبارت باشه بی بی سی، بریتیش برادکاستینگ کورپوریشن، بی بی سی که عقب مانده تر که نیستیم، سال 1998 از به عزیزان یادآوری بکنم من در چند مقاله اینو نوشتم، امارگیری کرد بریتیش اصطلاح همین بی بی سی از ده ها و شاید صد ها هزار نفر، شمارش من نمیدونم ولی بینندگانش عجیب زیادن، که بزرگترین متفکر هزاره دوم یعنی از سال 1000 تا سال 2000 کیه؟ خب رأی گیری شد، کی شماره اول شد؟ مارکس. یعنی در حقیقت از هگل و کانت و انشتن و از همه اینا جلو زده، بزرگ به دستگاه سخن پراکنی انگلیس مارکس رو به عنوان بزرگترین متفکر هزاری دوم شناخته. و این عزیزان حالا چرا کتاب کاپیتال یه دریاست، به ویژه جلد اولش، و واقعا قدرت فکر کردن آدم رو بالا میبره، درسته تا حدی مشکله ولی قابل درک هستش برای بسیاری از روشنفکرها اگه کوشش بشه و آدم تمرکز بده و واقعا سوال براش مطرح باشه. چرا این رو عرض میکنم؟ برای اینکه بنیادهای واقعی سیستمی که الان حاکمه به ما نشون میده. ما باید بنیادها رو یاد بگیریم، مسائلی رو که الان مبتلا به کشور ما، منطقه ما، زندگی روزمره مردمه، باید ریشه ها و بنیادهاش رو دنبالش بگردیم. نمیتونیم به این اخبار تلویزیون های نمیدونم این آن اون یه مش روشن فکر بسا عقب افتاده که نمیدونم طرفدار نمیدونم دخالت بشر دوستانه و امثال و امثال هم هستن، یا به اصطلاح استقلال میگن دیگه معناش از دست داده و امثال. باید ما بریم ریشه ها رو فرا بگیریم و واقعا دانش خودمون رو بالا ببریم. حالا همه اینها رو عرض کردم که خوندن خود کاپیتال هم کافی نیست برای این که مارکس تخصصش در اقتصاد انگلیسی که بزرگترین قدرت اقتصادی دوران خودش بود و واقعا اقتصاد کلاسیک اون زمانه و انگلیس به حساب رشد به حساب سرمایه داریش یه رشد کلاسیکه که حتی فرق میکنه با امریکا، با آلمان، با ژاپن و سایر کشورها، واقعا یه نوع کلاسیکه. و بعد به ویژه در جلد اول که بیشتر ابسترکت هستش، یعنی حالت تجریدی داره، فرضاً فرضش بر اینه که رقابت به طور 100% و کامل وجود داره، یا عرض که نرخ سود به حساب سرمایه ها با هم دیگه برابر میشه در سطح بازار و غیره و غیره. اینا همش تجریده که بعد در جلد سوم اینا رو باز میکنه و اون به اصطلاح ریزکاری ها و ذرائطش رو باز میکنه، ولی بنیادها رو به دست ما میده. بنیادها رو ابتدا باید یاد گرفت. حالا چون این کتاب کاپیتال مال دوره رقابتیه که متاسفانه هنوز بخشی از چپ هنوز که هنوزه پایه های فکریش رو بر به اصطلاح مرحله رقابتی سرمایه‌داری گذاشته، دچار به اصطلاح کاملا سردرگمی میشه. مارکس قرار بود و یکی از برنامه‌های بزرگش این بود که راجع به بازار جهانی و تجارت جهانی اصلا یک کتاب بنویسه، که هیچ وقت فرصت نکرد. در اینکه اون پروژه عظیمی که داشت که در کتاب گرونریسه اینا رو مطرح میکنه که قرار بود 6 جلد باشه، این که حالا 3 جلد فقط بیرون اومد، قرار بود 6 جلد باشه، مثلا درباره مثلا حکومت یا دولت استیت قرار بود یه جلد بنویسه، فرصت نکرد. در نتیجه اونایی که بعد از اون اومدن به نظر من این نوشته های مارکس رو تکمیل کردن و ما باید اینا رو هم به دنبال اون مطالعه بکنیم که دوره در واقع انحصارات رو، یعنی در اثر فرضاً خود مارکس صحبت از تمرکز و تراکم سرمایه میکنه که بالاخره منجر به انحصارات میشه و بعدش این انحصارات سرمایه ها رو به خارج چیز میکنن، صادر میکنن. این دوره رو مارکس فرصت نکرد راجبش صحبت بکنه، ولی بعد از مارکس که متفکرینی اومدن که راجب این قضیه صحبت کردن و من میخواستم از یکیشون که واقعا اینا هم جز کتاب های کلاسیکه که من بارها ازشون اسم بردم، امروز میخواستم نقل قول مفصلی از یکی از این کتاب ها زیر عنوان Finance Capital نوشته رودولف هیلفردینگ. قبلا من عرض کردم رودولف هیلفردینگ دانشکده پزشکی وین رو تموم کرد، ولی بعدش واقعا علاقه اصلیش به اقتصاد سیاسی بوده معلوم، بعدا به اصطلاح بزرگترین متفکر به اصطلاح اقتصادی حزب سوسیال دموکرات هم در اتریش و هم در آلمان میشه و بعدش دولت وایمار، بعدش به آلمان میره و در دولت وایمار که بر سر کار میاد بعد از جنگ اول جهانی وزیر دارایی اونجا میشه. منتها موقعی که هیتلر 1933 بر سر کار میاد مجبور فرار بکنه، میره فرانسه. منتها سال 1941 دولت فرانسه، اونم دولت ویشی، در حقیقت تحویل نازی ها میده و در به دست نازی ها به قتل میرسه، شهید میشه واقعا. این منطقه کتاب فایننس کپیتالش بنیادی واقعا خوندنش. هرچبت که من قبلا این رو معرفی کردم به عزیزان، فایننس کپیتال نوشته رودولف هیلفردین. کتاب The Theory of Capitalist Development یا به اصطلاح تئوری توسعه سرمایه‌داری یا رشد سرمایه‌داری نوشته پال سویزی باز از اون کتاب هاست که باید خونده بشه، کتاب های موریس داب و کتاب های صورت هری مکداف. اینا بنیادیه که بعدش ما دوره در حقیقت موقعی که سرمایه‌داری از دوره رقابتی وارد دوره انحصار میشه، قوانینش فرق میکنه و در سطح جهان یک سلسله اثراتی میذاره که ما باید اینها رو به دقت بدونیم تا به ریشه این قضایا چرا امریکا میره افغانستان رو میگیره. به خاطر القاعده است، اسامه بن لادن خودشون اینا رو با وجود آورده بودن، به خاطر اونه که رفته افغانستان رو گرفته، به خاطر سلاح‌های کشتار جمعی بوده که رفته عراق رو گرفته، به خاطر دیکتاتوری بشار اسد که میخواد سوریه رو بگیره، به خاطر دیکتاتوری قذافی که رفته لیبی رو گرفته، و حالا به خاطر دیکتاتوری احمدی نژاد یا نمانسلانه که میخواد بیاد ایران رو بگیره و یا به دست دست نشانده‌هاش ایران رو تبدیل به مستعمره بکنه یا تجزیه و نابودش بکنه. ما نباید فریب این چیزا رو بخوریم. ممکنه بعضی از روشنفکرها خاک به چشم ما بپوشن و از این تئوری‌ها بخوان به خورد ما بدن، ولی ما باید بریم به ریشه قضایا، بعد کتاب‌های بنیادی رو مطالعه بکنیم. و امروز من میخوام راجع به امپریالیسم صحبت بکنم، از همین کتاب رودولف فیلفردین که بخشی رو من ترجمه کردم از فصل 22ش زیر عنوان به اساس صدور سرمایه. کتاب واقعا بنیادیه، باید به اصطلاح مطالعه بشه. فقط یک بخشش رو، یکی دو صفحه شو من ترجمه کردم برای عزیزان میخونم که ببینید چه مفاهیم بنیادی و اساسی توی این بخش یا توی این فصل از این کتاب بسیار بسیار پرم انتقادات بهش وارده که بعدش لنین ازش انتقاد میکنه، خیلی های دیگه ازش انتقاد میکنن، ولی خوندنش بسیار بسیار مهمه، برای اینکه هر کدوم از این کتاب ها بخش هایی رو باز میکنه که ممکنه کتاب های دیگه باز نکرده باشه و در این حال انتقاداتی هم میتونه بهش وارد باشه. عزیزان چون وقت کمه، من سریع باید بگذرم، امیدوارم که من برسم که همه این بخش رو بخونم، برای اینکه هر کدوم از پاراگراف های همین بخش کوچیک از این کتاب کل مفاهیم توشه که اصلا لیبرالیسم یعنی چه، بعدش میتونیم بفهمیم که نئولیبرالیسم یعنی چه، اصلا تمام این سیاست هایی که خانم کلینتون میاد اینجوری صحبت میکنه به عنوان یک پرینس یعنی شاهزاده امپریالیسم، واقعا این چیه و یا شوهرش و داستان اینا چیه، آقای اوباما چیه، داستان اینا چیه. ایدئولوژی امپریالیسم که نیاز سرمایه مالی برای پیشبرد منافع خود اون را میطلبد، و تا زمانی که سرمایه مالی یعنی فایننس کپیتال رو، فایننشل کپیتال رو و مالی شدن یعنی فایننشلایز شدن سرمایه داری رو درک نکنیم، هیچ کدوم از این کارهایی که در سطح جهانی صورت گرفته بعد از جنگ دوم جهانی متوجه نمیشیم. کاملا مخالف لیبرالیسمه. عزیزان دقت بکنید که امپریالیسم و ایدئولوژیش به شدت مخالف لیبرالیسمه، که اینا آقای فرزند فوکویاما میگه که ارتباط که دموکراسی لیبرال میاد و به حساب تمام چیز رو بعد از فروپاشی شوروی. ارتباط سرمایه مالی خواهان آزادی نیست بلکه خواهان سلطه است، و شرح میده که چرا. هیچ توجه و علاقه به استقلال افراد سرمایه‌دار نداره، بلکه خواهان تابعیت آنهاست. حتی سرمایه‌دارا رو، افراد سرمایه‌دارا رو به هیچ وجه نمیخواد، یعنی دشمن رقابته. از آنارشی رقابت یعنی بی‌نظمی رقابت نفرت دارن و خواهان سازمانیابی و نظمه، البته فقط به این خاطر که رقابت رو در سطحی باز هم بالاتر از سر بگیره. یعنی چی؟ مثال برای عزیزان بزنم. در هند سدی میخواست ساخته بشه در زمان کلینتون و کنتراتشو داده بودن، پیمانکاریشو داده بودن به فرانسه. وزیر اقتصاد امریکا در اون زمان آقای براون بود فکر میکنم، سوار هواپیما شد رفت، قرارداد رو به هم زد، از دست فرانسه گرفت و دادش به شرکت انران. یعنی در سطح بالاتر با هم دیگه رقابت میکنن، ولی به طور کلی بین سرمایه‌دارای خود امریکا نمیخواد رقابت وجود داشته باشه. اما برای دستیابی به چنین اهدافی و حفظ و تحکیم موقعیت مسلط خود، خودکندی یعنی سرمایه مالی، نیاز به دولت دارد. حالا عزیزان دقت بکنن که اینا مرتب میگن که دولت نباید دخالت بکند. آقای موساقنی نژادها و امثال ها نمیدونه که ارباباش که سرمایه مالی باشه نیاز مبرم به دولت و دخالت فعال داره، برخلاف آدم اسمیت، برخلاف ریکاردو، برخلاف کانت و هگل. نه هگل، کانت که بسا مخالف با دخالت، یعنی لیبرال ها و جان لاک که میگفتن دولت. حالا شرح میده که چرا در اون زمان به شدت اینا مخالف دخالت دولت بودن و الان احتیاج به دولت قدرتمند دارن که زیر سیطره خودشونه. نیاز به دولت دارد تا هم از یه طرف با تعرفه های گمرکی حمایتی بازار دولتی را برای خودش تضمین بکنه در داخل، و هم از طریق زور سیاسی و نظامی بازار ورود به بازارهای خارجی را برایش تسهیل بکنه. اگه فرصت شد من از سیسیل روز نقل قولی برای عزیزان میتونم بخونم، میخونمش همین الان برای اینکه جاشه. سیسیل روز امپریالیست معروف در سال 1895 اینطور مینویسه. عزیزان دقت، کسی که افریقای جنوبی رو تسخیر کرد و بعدش رودزیا به اسم اونه و بعد شرکت امریکا انگلو امریکن که بزرگترین شرکت الماس و طلاس در حقیقت دنباله اونه، که البته حالا افتاده به دست خانواده صهیونیست اوپنهایمر که در واقع به حساب سرور و به حساب چیز کامل به حساب افریقای جنوبی هست، با اینکه حالا به حساب تبعیض نژادی نفتار از بین رفته به اصطلاح، حالا نمیخوام وارد اون بشم. ولی سیسیل رودز ببینه چی نمیسه، میگه که دیروز در ایست اند لندن بودم و در میتینگ بیکاران شرکت کردم. این 1895 اواخر قرن 19. من به سخنرانی های خشمگینانه که فقط فریادی برای نان بود گوش دادم. فقر رو در انگلستان داره میبینه، در ایست اند، در شهر لندن. در راه برگشت به خانه درباره صحنه‌ای فکر می‌کردم که شاهد آن بودم. بیش از هر زمان دیگری به اهمیت امپریالیسم پی بردم. قابل توجه اونایی که میگن امپریالیسم وجود نداره، از زبان یه امپریالیسم باید ما بشنویم و نه از زبان این روشنفکرهای وابسته که واقعا سرسپردگی امپریالیسم رو پذیرفتن. از زبان سیسیل رودز باید یاد بگیریم. اندیشه‌ای که ذهن مرا به خود جلب می‌کرد پیدا کردن راه حلی برای مسائل اجتماعی، یعنی برای نجات بریتانیای کبیر از جنگ داخلی خون‌آلود بود، یعنی شورش طبقه کارگر که داشت می‌شد در اون زمان. سیسیل رودز می‌خواست راه حلی براش پیدا بکنه، برای اینکه بازارهای انگلیس اشباع شده بود، می‌بایست مناطق نفوذ به دست بیارد، میبایست برن سرزمین های دیگر رو تسخیر بکنن. به نظرم رسید که دولت مردان استعمارگر خودش دیگه هیچ عبایی نداره. یکی از خوبیای سرمایه‌دارا و امپریالیست ها اینه که رک و پوستنده حرف میزنن، در خلاف روشنفکرا که نوکرا و سرسپرده هاشون هستن که در لفافه صحبت میکنن برای اینکه میخوان توجیه بکنن. باید به انتقال جمعیت اضافی، بنابراین انگلیس چطور مثلا جان سالم از این جنگ طبقاتی بین کارگر و سرمایه دارا، یکی اینه که جمعیت اضافی شد فرستاد به استرالیا، به کانادا، به امریکا، به نیوزیلند و بعدش به افریقای جنوبی، یعنی سرزمین های جدید، تهیه بازار جدید برای کالاهایی که در کارخانه ها به معادن تولید می شود و سرزمین های جدیدی باید پیدا بکنی. خودش دست به عمل می زنه اون وقت. همونطور که همواره گفتم امپراتوری مسئله نان و آب مردم است و اگر میخواهید جنگ داخلی سر نگیرد باید امپریالیست شوید، یعنی برید جاهای دیگر رو بگیرید. بنابراین این جزء قوانین نظام سرمایه داریه، تقصیر آقای سیسیل روز یا چرچیل یا نمیم لوید جورج اینا هم نیست، تقصیر خود سرمایه داره هم نیست. قوانین حاکم بر سرمایه داری رو ما باید فرا بگیریم و بفهمیم که نظام سرمایه موقعی که در دل هر کدوم از این کشورها در واقع اشباع شد بازارهاش، چرا باید برن سرزمین های دیگر رو تسخیر بکنن؟ چرا باید مفرهای تازه برای سرمایه گذاری سود آور برای خودشون به وجود بیارن؟ برمیگردم به نوشته رودولف فیلفردین. او یعنی سرمایه مالی همچنین نیاز به دولتی از نظر سیاسی قدرتمند دارد. عزیزان دقت بکنن که تمام چیزهای اجتماعی دولت رو میزنن، ولی ببینید که چطور پنتاگون رو نمیتونن دست بهش بزنن. یعنی در واقع این دولت ها که یه زمانی دموکراتیک بوده، در خود همه امریکا الان بهش میرسیم، الان تبدیل به دولت های نظامی امنیتی شدن. ما فکر نکنیم که فقط ایران اینطوره، تمام کشورها همینجوری که کشورهای سرمایه‌داری اینجوری میشن، به طرف نظامی شدن و امنیتی شدن میرن و به حساب حقوق اولیه مردم رو. حالا ببینیم این چه ارتباطی به دموکراسی در سابق، فاشیسم در حال حاضر پیدا میکنه. در واقع رودولف فیلفردین 1910 این کتاب رو نوشته، یعنی 102 سال پیش، و اون زمان روی سخنش با امپراتوری آلمانه در درجه اول، برای اینکه امریکا اون موقع وارد صحنه نشده بود. ولی الان ما میتونیم نوشتش رو طابق و نعل به نعل در باره آنچه که امریکا داره سر جهان انجام میده کاملا پیاده بکنیم. میگه که او هم نیاز به دولتی از نظر سیاسی قدرتمند دارد که احترام به منافع سرمایه مالی در خارج را تضمین کند. اگه کسی بخواد نفتشو به دلار نفروشه باید ساقط بشه، باید احترام بذاره به دلار، برای اینکه این بخشی از سرمایه مالیه. برای این صدام حسین واقعا به دلیل دیکتاتوریش بود که انداختنش، یا به خاطر اینکه میخواست نفتشو با پول دیگه ای بفروشه، یا الان تا حد ایران. و با اعمال قدرت سیاسی قراردادهای تجاری و عرضه کالا، یعنی نفت در واقع، به نفع این سرمایه ها با کشورهای کوچکتر ببنده، میره تسخیرشون میکنه اونایی که بخوان یک ذره مقاومت بکنن. دولتی که بتواند در هر گوشه و کنار جهان دخالت کند، پنتاگون و خانم هیلری کلینتون رو بینه چجوری همینجوری سراسر دنیا میره و تمام جهان را به قلمرو سرمایه گذاری به نفع سرمایه های مالی خود باید تبدیل بکنه. دولت وظیفه‌اش اینه و دولت قدرتمنده میخواد، در خلاف آنچه که آدم اسمیت و جان لاک و امثال هم گفتن. حالا ببینیم چرا اینطور میشه و بالاخره سرمایه مالی به دولتی به اندازه کافی قوی نیاز دارد که سیاست توسعه طلبی و تصرف اقمار جدید را در پیش بگیره. بره لیبی رو بگیره، به افغانستان اکتفا نکنه، عراق را هم بگیره، لیبی را هم بگیره، ایران را هم بگیره، سوریه را هم بگیره، به مناطق نفوذش بسا زیر سیطرش بیار. ببینید عزیزان الان لیبی چی شده؟ حالا اگه شد خبراش برای عزیزان میخونم. لیبی را نابود کردن و برش مسلط شدن، نفت از اونجا داره میاد بیرون، کاری نداره که بر سر مردم لیبی چی رفته. لیبرالیزم، حالا صحبت از لیبرالیزم میکنه، مخالف سیاست اعمال زور در سطح بین المللی بود، همینطور که عرض کردم آدم اسمیت به شدت مخالفه، حتی دیوید ریکاردو، اینا واقعا لیبرال هم و طرفدار بازار آزاد، رقابت آزاد، تجارت جهانی آزاد و نه اعمال زور، زور نظامی امنیتی و سیاسی، و فقط خواستار حاکمیت خیش در برابر نیروهای اشرافیت و دیوان سالیه کهن که با دادن کمترین اجازه به آنها در دستیابی به قدرت. در واقع این زمانی رو داره میگیره، میگه که سرمایه دارها به علاوه کارگران و خورده بورژوازی و
علیه اشرافیت، دربار، ملاکین، رسا زمیندارای بزرگ دارن می جنگن و حتی سرمایه های تجاری دارن می جنگن. در اون زمان در خلاف آنچه که آقای فوکویاما وقتی گذشته راجبش صحبت کردم که میگه در سال 1948-49 انقلابات سوسیالیستی در اروپا بوده، اروپای قاره‌ای رو داره میگه، نمیفهمه که کارگرا و خرده بورژوازی به علاوه حسابات بورژوازی آلمان داشتن علیه به اصطلاح دولت استبدادی نیمه فئودال نیمه مسیحی پروس میجنگیدن. که خود مارکس با همین سرمایه دارست در روزنامه راینیش زایتون کار میکرده. اونهایی رو که مارکس باشون در روزنامه راینیش زایتون کار میکرد بعد از انقلاب 1848 به قدرت رسیدن، که بلا فاصله مارکس شروع کرد به اصطلاح در روزنامه راینیش زایتون نو 1849 شروع کرد به اصطلاح در برابرشون ایستادن، ولی قبلش باشون همکاری میکرد تو روزنامه. در واقع طبقه کارگر و سرمایه‌دار با هم علیه اشرافیت داشتن می‌جنگیدن. اصلا فوکویاما متوجه این قضیه نیست. این زمانیه که هنوز به اصطلاح بورژوازی لیبرال، در حقیقت به لیبرال هم بودن اونهایی که به قدرت رسیدن، منتها شروع کردن به اصطلاح چهرهشون رو، بعدن مارکس متوجه شد که چه چهره‌های خیانتکاری دارن و چطور با اشرافیت در حقیقت دست به یکی کردن بلافاصله علیه کارگرها. ولی به طور کلی ابتداش اینجوری بوده و اون دوران لیبرالیسم اینجوری بوده. نیاز به اعمال سیاست توسعه طلبانه حالا میاد اینه که اصولا نجات پرستی از کجا سرچشمه میگیره. به طور کلی اینا موقعی که میخوان بر جهان مسلط بشن، چرا اون وقت تئوری نجات پرستانه برتری ملی و برتری نژادی رو پیش می کشن؟ نیاز به اعمال سیاست توسعه طلبانه کل جهان بینی بورژوازی را زیر رو می کنن. کسایی که مثل اصحاب دائره المعارف این همه از بشریت صحبت می کردن، آزادی، برابری، حتی حاکمیت ملل، اساس استقلال، تمام اینا زیر رو میشه موقعی که سرمایه داری انحصاری به سرمایه مالی میاد مسلط میشه. او دیگر دوستار صلح و انسان دوستی نیست. ولی عزیزان من نقل قول آوردم از ارتباط که جورج کنان چند بار آوردم بعد از جنگ دوم جهانی که شد رئیس به اصطلاح بخش پالیسی پلانینگ، یعنی طراحی به حساب برنامه‌های سیاسی امریکا در وزارت خارجه. در مقاله‌ای که 1947 می‌نویسه در مجله فارین افرز و بعدش هم در نوشته‌های کاملا مخفی و پنهانیش میگه که ما باید صلح دوستی و انسان دوستی و دموکراسی این اوهام رو باید کنار بذاریم، با زبان زور اوریان باید صحبت بکنیم، که دقیقا همین سیاست رو امریکا بعد از جنگ دوم جهانی پیاده میکنه. حالا در جاهایی که تونست کودتا بکنه کودتا کرد، در جاهایی که نتونست زور نظامی. دیگه طرفدار انسان دوستی نیست. طرفداران قدیم تجارت آزاد، یعنی دوران لیبرالیسم، نه تنها از آن جهت طرفدار تجارت آزاد به عنوان یک سیاست اقتصادی بودن، یعنی خود به اصطلاح سرمایه‌دارای صنعتی با هم دیگه رقابت داشتن، بلکه آن را به مثابه دورانی از صلح و دوستی تلقی می‌کردن. همون توهمی که امانوئل کانت فیلسوف معروف داشته راجع به آینده بشریت، که وارد یک سازمان مللی به وجود میاد که تمام دولت‌ها رو به اصطلاح زیر به اصطلاح چیز خودش می‌گیره، صلح و دوستی و تمام اینها صلح بی پایان و ابدی به حساب برقرار میشه و نظام سرمایه‌داری پیام آور چنین دوران صلحیه. سرمایه مالی در عوض ارتباط که از مدت‌ها پیش چنین فکری رو رها کرده، هیچ اعتقادی به هماهنگی منافع سرمایه‌داران ندارد و نیک می‌داند که رقابت به طور فزاینده‌ای به مبارزه قدرت سیاسی، نه رقابت اقتصادی، رقابت سیاسی میشه، یعنی زور سیاسی. آرمان صلح جلای خودش رو از دست میده و آرمان انسان دوستی جای خود را به شکوهمند جلوه دادن عظمت ملی و قدرت دولتی میده. عزیزان، تکان دادن بیرق ها رو ببینید، چه امریکا، چه کانادا، چه آلمان، در همه جا باید بیرقشون اونجا به استاتیز بکنه. و عزیزان ببینم که در ارتش امریکا چه درس های نجات پرستانهی بهشون میدن. به چه دلیل میرن؟ اصلا انسان های دیگر رو انسان نمیدونن که میرن. فرزن همین کسی که اخیراً 13 نفر رو در افغانستان کشت، بچه شیرخار رو با موهاش گرفته و تو شقیقش گلوله زده. عزیزان چهره اینها رو ببینن که چی شده. این لیبرالیسم دوران لیبرالیسم سرمایه‌داری نیست. اینا نجات پرستن، نجات پرست شدن. حالا بعدش هیلفردینگ راجع به تئوری دولت صحبت میکنه که اصلا چجوری بوده و الان چی شده. دولت مدرن به عنوان تحقق آرمان وحدت ملت‌ها آغاز گردید. من قبلا صحبت کردم که در قرارداد وستفالیا که بعد یکی از عزیزان از فنلاند که انسان واقعا پرمطالعه‌ای به من نوشته که اون قرارداد وستفالیا زیاد اهمیتی نداشته، ولی به هر حال آغاز تشکیل دولت‌ها و تعیین مرزها، ایده ملی که محدوده طبیعی خود را در تشکیل دولتی برپایی ملت نیشن میافت، زیرا حقوق همه ملت ها را به عنوان موجودیتی مستقل به عنوان دولت به رسمیت میشناخت و از این رو مرزهای دولت ها را به عنوان مرزهای تعیین شده طبیعی ملت ها در نظر میگرفت و احترام میذاشت به مرسا. اکنون به عقیده برتری ملت خود نسبت به تمام دیگر ملت ها بدل شده است. عزیزان ببینن در زمان لیبرالیسم چی جوری بوده و دولت چه معنایی داشته و الان چی شده. برتری ملی، برتری نژادی در اسرائیل نسبت به ملت های عرب دور و بر و نسبت به فلسطینی ها چه درسی بهشون میدن که شما نژاد برتری به اونا اصلا آدم نیستن. بنابراین اگه شکنجه شون بکنید، اگه بچه های دخترای کوچیک رو سر این به اصطلاح راهبندان ها جستجوی بدنی بکنید، مسئله ای نیست، بکشیدشون. حتی کسی طرفدارشون رو با تفنگ که دستته، عزیزان توی چیزا دیدن، توی ویدیوها چطور به اصطلاح سکه طرف رو خورد و متلاشی کردن. حتی طرفداری اروپایی بود که اومده بود طرفداری از فلسطینیا بکنه. یعنی نجات پرستی بهشون چه؟ نجات پرستی در ذات مردم اسرائیل که نیست. بهشون یاد میدن در این که سرمایه مالی این رو میخواد، سلطه جوییه، برتری طلبی ملی و نژادیه. و از این رو مرزهای دولت رو به عنوان تعیین شده به عرض. اکنون ایدئال سرمایه ملی سلطه کشور خود بر تمام جهان است که عرض کردم این خودشون در تمام اسناد و مدارکشون که آقای پال ولفویتز صهیونیست معروف براشون نوشته Full Spectrum Dominance، یعنی در حقیقت سلطه بلامنازع بر تمام جهان، که به قول مزاراش این قابل پیاده شدن نیست و جهان رو به طرف بربریت خواهد برد. امکان نداره یک کشور بتونه بر تمام جهان سلطه پیدا بکنه و اینا دارن کوشش میکنن که این کار رو بکنن. تمام این جنگ هایی که در خاورمیانه دارن انجام میدن نه تنها سرطه بل نفته و خفه کردن جلوی چین و یا روسیه و امثال همه و سلطه کامل بر تمام جهانه، بلکه واقعا این رو میخوان به اصطلاح تمام اونهایی رو که جرأت اینو بکنن که از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، از نظر علمی بخوان پیش برن یا رقابت بکنن از پا باید در بیاره. Full Spectrum Dominance، آرمانی بعد میگه چنین آرمان سلطه کامل مانند طمع سرمایه دار برای سود هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد و منشأ چنین ایدئالیه. در واقع ایدئال تسلط کامل، عزیزان دقت بکنن که کل اینا ریشه در قوانین حاکم بر خود سرمایه داری داره. گناه نمیم این آدم یا اون آدم یا این دولت یا اون دولت نیست، قوانین بی امان نظام سرمایه داری این رو می طلبه. همینطور که طمع یک سرمایه دار حد و مرز نمیشناسه، تسلط بر جهان هم حد و مرز نمیشناسه، تا آخر باید بره و در نتیجه بشریت رو به طرف بربریت میبره. یعنی تمام اون ایدئال های لیبرالیسم به طور کامل از بین میره. سرمایه تبدیل به تسخیر کننده جهان میشود و با هر کشوری که تسخیر میکند مرزهای جدیدی پیدا میشوند که باید از آنها نیز بگذرند. مثلا افغانستان رو گرفت مگه این کافیه؟ عراق رو هم باید بگیره. عراق رو هم گرفت مگه کافیه؟ لیبی رو هم باید بگیره. لیبی هم کافی نیست. سوریه، بعدش ایران و در مرز چین. حتی مرز نمیشناسه. در پیشرفت آن موجب برای این که تبدیل به یک الزام اقتصادی میشه این مسئله. چرا که هر شکستی در پیشرفت آن موجب کاهش سود و قدرت رقابت سرمایه مالی میشود و این کار در نهایت ممکن است سرزمین اقتصادی کوچکتر رو به دست نشانده یک کشور بزرگتر تبدیلش بکنه. اونایی که هستن مثل شیخ نشین های جنوب خلیج فارس و به حل مراد باید با تمام قوا ازشون دفاع بشه. در برابر هر گونه جنبشی، هر گونه حرکتی باید با تمام، ولی اونایی که یک ذره بخوان نافرمانی بکنه بهشون میگن روک ستیت، یعنی به حساب دولت های گردنکش در زمان کلینتون، ولی الان بهشون میگن تروریست، باید از پا در بیان. و اینا همه دلایل اقتصادی دارد، اما با تحریف خارق العاده ایده ملی از نظر ایدئولوژی توجیه می شود. بر این پایه حق تأمین سرنوشت دیگر و استقلال دیگر کشورها به رسمیت شناخته نمی شود. حالا عزیزان دقت بکنن، تمام اینهایی که مسئله استقلال رو زیر سوال بردند، که فرضاً در همین کالیفرنیا آقای کاظم علمداری و در شرق امریکا قبل از به اصطلاح آخر عمریش آقای مهرداد مشایخی، اینا واقعا از نظر فکری در واقع دارن سیطره کامل امپریالیسم بر جهان رو توجیه میکنن. آدم مایه تأسفه که یک انسان شریفی مثل مهرداد مشایخی آخر عمریش اینجوری شد، به این روز افتاد. و به همین دلیل هم این کنفرانس واشنگتن رو به اسمش کردم. اینا که بی خودی که نمیذارن، برای اینکه آخر عمریش اینجوری شد، در حالی که ما میدونیم که فرزن داریوش همایون چه وزیر اطلاعات شاه بوده، همه ما میشناسیمش. آخر عمریش خیلی ها به قول معروف میگن مرگ اینجوری سرقفلی داره. خیلی ها آرزو میکنن که تا حد زیادی محبوبیت پیدا بکنن و بعدش برن زیر دوش و سرشون بخوره به چیز، بیفتن زمین و بلا فاصله به حساب از بین برن. این سرقفلی داره این نوع مرگ. ولی به هر حال منظورم اینه که اینایی که به اصطلاح میگن امپریالیسم وجود نداره و استقلال دیگه معناشو از دست داده، واقعا اینا سرسپرده های امپریالیسم هست. امپریالیسم بعد از فروپاشی شوروی فوق العاده خارتر شده. هرچند که در اون صورت ادعای موقعیت برتر و ممتاز ملی به عنوان ملت برتر جای امتیاز اقتصادی انحصاری رو میگیره. ریشه های نجات پرستی در چیه؟ موقعی که کسی بره یک کشور دیگر رو بگیره، ببینید به عراقی ها چی میگن؟ رگهد. به افغان ها چی میگن؟ اینقدر به اصطلاح چیزی که روی جسد کشته هاشون چیز میکنن و کتاب آسمانیشون رو به آتش میکشن. چرا؟ برای اینکه حس برتری نژادی دارن. شما موقعی که بری یک کشور رو اشغال بکنی با زور نظامی، باید اینو توجیهش بکنی برای کشور خودت، برای مردم خودت. و اونم اینه که رسا به امریکایی ها بقبولی که ما نژاد برتر هستیم. به اینسان ایدئال دموکراتیک برابری جای خود را به ایده سلطه یک اقلیت بر جهان می‌دهد. از این رو ایدئولوژی امپریالیسم روی خرابه‌های ایدئال قدیمی لیبرالیسم سر بر می‌آورد. در اون زمان آره لیبرالیسم بوده که امپریالیسم آن را الان مسخره‌اش می‌کند. تمام مثلا آدمایی مثل عصبت که مثلا ران پول رو مسخره‌اش می‌کنند. وانچه یه آدم فوق‌العاده کنسرواتیوه. ولی مخالف با اگستا زور چیزه. در حالی که این ایدئال در مورد سیاست جهانی به نظر میرسد که کل مردم کشور رو اون وقت بعدش اینجا وارد بحث دیگه میشه که چطور در خود داخل هم در آن صورت با بالا رفتن قدرت فزاینده کارگران در خود امریکا کوشش های سرمایه برای تحکیم قدرت دولت به عنوان ستونی در برابر خواستهای کارگران نیز تشدید میشود. تمام قوانین شداد و قلازی که در خود امریکا گذارن، یعنی فقط مسئله سلطه بر جهان نیست، بلکه کارگران رو در خود این کشورها باید احساس سرکوب بکنه. خوب شد که یک دفعه من یادم افتاد عزیزان، عجیبه که من ابتدا میخواستم اینو اعلام بکنم، روز سه‌شنبه اول ماه مه و در نتیجه هر شود که امسال به طور واقعا اولین باره که طبقه کارگر امریکا به علاوه عرض شود که جنبش وال استریت همه با هم، اونایی که طرفدار محیط زیستن، اونایی که به دفاع از به اصطلاح مهاجرین دارن مبارزه میکنن و تمام سازمان ها و گروه ها امسال همه با هم در نیویورک، من میدونم که در یونین سکویر یا در میدان یونین هستش، روز سه‌شنبه بعد از ظهر از ساعت 4 به بعد، و در لس آنجلس عزیزان ساعت 1 بعد از ظهر در تقاطع برادوی و اولمپیک، ساعت 1 بعد از ظهر در تقاطع اولمپیک و برادوی و از اونجا به طرف شهرداری لس آنجلس حرکت میشه. تظاهرات عظیم خواهد بود روز اول ماه مه و دولت در برابر اینا باید بیسته. موقعی که مثلا طبقه کارگر فقط سلطه بر جهان نیست. بدین ترتیب تمرکز و تراکم سرمایه در انحصارات سرمایه را بران می‌دارد که منافع خود را در افزایش قدرت دولت دریابد. از سوی دیگر سرمایه چنان قدرتی به دست می‌آورد که بر دولت مسلط می‌شود. تمام اینا رو می‌خرد. هم اعضای کنگره رو، هم کاخ سفید رو، هم دیوان عالی کشور رو. مقالات شما برای عزیزان میتونم بخونم که چطور تمام اینا دست نشانده وال استریت و سرمایه های مالی هستن. ظهور و توسعه سرمایه مالی کل ساختار اقتصادی و در نتیجه ساختار سیاسی جامعه را از بنیان تغییر میده. در سرمایه داری اولیه افراد سرمایه دار وارد در یک مبارزه رقابتی به عنوان رقیب در برابر یکدیگر میشدن. چرا دموکراسی وجود داشت؟ ولی که خود سرمایه‌دارا با هم دیگه رقابت می‌کردن و در اینکه مردم هم می‌تونستن از این رقابتی که بینشون هست روزنامه‌های آزاد داشته باشن، انتخابات آزاد داشته باشن و در نتیجه آزادی و دموکراسی داشته باشن. این دوران رقابتی سرمایه‌دار که هنوز خیلی ها فکر می‌کنن که سرمایه‌داری هنوز در اون موقعیته، این یه خواب خیاله. سرمایه مالی تمام اینها رو از بین می‌بره. نژادپرستی به وجود میاره، انحصار به وجود میاره، سلطه بر تمام جهان رو چیز میکنه و مردم خود کشور رو سرکوب میکنه. این رویاری عزیزان مثلا حتی سال 60 که من رفتم در انگلیس، فرضاً پلیس هیچ وقت اسلحه نداشته و فکر میکنم هنوزش هم نداره، ولی الان ببینید انگلیس چی شده، تبدیل به کشوری شده که عین به اصطلاح جورج اورول این رو پیشبینی کرده بود، تمام مردم زیر به اصطلاح دوربین هستن که تمام رفت آمده هاشون به حساب کنترل میشه و تمام قوانینی که دارن میگذرونن در حقیقت از امریکا ما میگیرنن. این رای این رویارویی آنها از دست دادن به عمل مشترک در حوزه سیاسی اینا رو باز میداشت عرصبت که و غیره به غیره و عرصبت که به این ترتیب فرصت نیست که من بیشتر به استراتیز بکنم. خب حالا همه اینها مخصوصاً در دورانی که اینها وارد یک دوران بحرانی میشن همه اینا تشدید میشه و الان واقعا داره به اوج خودش میرسه. در نتیجه من میخواستم یه مقدار راجع به اروپا صحبت بکنم، در اینکه امروز من خیال داشتم و اگه فرصت باشه اخبار لیبی رو برای عزیزان بگم، اخبار مصر رو بگم، اخبار سوریه رو بگم و البته اخبار ایران رو باید بگم، برای اینکه به اصطلاح نامه‌هایی از ایران رسیده به دستم که واقعا لازمه که در ایران چی میگذره، مسئله اتمی داره به کجا میرسه و خلاصه این چه اهمیتی برای سرنوشت کشورمون داره. چند دقیقه من راجع به اروپا صحبت میکنم و بعد میرم روی مسئله ایران. عرض که اخیرا روز دوشنبه اسپانیا برای دومین بار در عرض سه سال گذشته دوباره وارد رکود اقتصادی شد و به ایتالیا، بلژیک، هلند و جمهوری چک پیوست. همه اینا در حال رکودن، یعنی در حقیقت رشد اقتصادیشون زیر صفره. انگلیس نیز پس از وارد شدن به رکود اقتصادی در سه ماهه آخر 2011، سه ماهه دوم را نیز که سه ماهه اول 2012 باشه در حال رکود اقتصادی گذارن. چهارشنبه گذشته به اصطلاح گزارشش اومد بیرون که وارد رکود شده انگلیس هم. حالا اخیراً جوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصاد و خودش از اقتصاددان‌های برجسته بارها ازش اسم بردم، بانک جهانی بوده سالهای سال و الان در دانشگاه کلمبیا درس میده، سخنرانی در وین داشته. من بخش‌هایی از سخنرانی جوزف استیگلیتز رو برای عزیزان میخونم که در یه بحث و گفتگو شرکت کرده. میگه که اروپا به سوی نوعی خودکشی می رود. در یک کشور بزرگ هیچگاه یک برنامه ریاضتی موفق نداشتی که الان هم آقای دراغی که در حقیقت الان رئیس بانک مرکزی اروپا شده که عزیزان می دونن یکی از تا چند سال پیش، یعنی بین 2002 و 2005 مدیر بخش به اصطلاح بخشی از بانک گلدمن ساکس در اروپا بوده و حالا رئیس بانک چیزش کل به حساب بانک مرکزی اروپاش کرده، در حقیقت یکی از نوکرهای به حساب بانک گلدمن ساکس در وال استریت نیویورک آقای دراغی. آنچه در ماه دسامبر گذشته تصمیم گرفته شد نسخه برای از میان بردن اقتصاد اروپاست. در اینجا یک سلسله تصمیم گیری ها در ماه دسامبر شد نظره که در حقیقت همین تصمیمات ریاضتی دیگه که نتایجش الان داریم میبینیم. در عرض چند ماه گذشته تمام این کشورها رفتن در حال رکود، یعنی اقتصادشون فروکش کردن. او در ادامه میگوید، راجع به امریکا بعدش صحبت میکنه، وقتی به امریکا نگاه میکنیم باید اذعان کنیم که موفق نبوده ایم یا شکست خورده ایم. We failed. هم ما میتونیم بگیم موفق نبوده ایم یا شکست خورده ایم. امروز روز، حالا چرا؟ وضع یک کارگر تمام وقت امریکا از وضع 44 سال پیش او بدتر است. این جوزف استیگلیتز که داره صحبت میکنه. این سیستم اقتصادی پاسخگو نیست. آقایان طبیبیان، آقای موسا قنی‌نژاد، آقای عرشبت صادق زیبا کلام حاضرن به حرفای آقای جوزف استیگلیتز گوش بکنن؟ ببینید چه بحبه و چرچه اونجا میکنن. اخیران هم آقای موسا قنی‌نژاد یه مقاله مفصل راجع به خصوصی سازی نوشته، یعنی به اصلا نسخه بدبخت کردن اقتصاد کشورم، مقاله مفصل که در مزایای به اصلا خصوصی سازی. حیرت‌آور است که اکنون نزدیک به نیم قرن سکون اقتصادی داشتیم. مهم این نیست که عده‌ای در بالا به طور عظیمی سود می‌برند. وقتی که اکثریت مردم وضعشان بهتر نشود، نشانه آن است که این سیستم پاسخگو نیست. مرتب این حالا در دنبالش میگه من کاری به تولید ناخالص داخلی ندارم. تولید ناخالص داخلی امریکا آره، الان گفتن که به اصطلاح 2.2% رشد داشته، ولی این به اصطلاح سودها و سرمایه ها کجا میره؟ به مردم میرسه؟ او سپس بعد مثال میزنه دانمارک و سوئد رو که چطور سیاست‌های ریاضتی رو پیاده نکردن و وضعشون چرا خوبه. او سپس دانمارک و سوئد رو مثال میزند که دارای چتر حفاظتی اقتصادی برای مردمه، یعنی همون سیاست‌های کینزی و نیو دیل، و هر دو در حال رشد اقتصادی هست. این بحث که علاج درد اقتصادی کنونی کاهش یا قطع کمک‌های اجتماعی است، مثل همین های اقتصادونای ایران، بحث 1% بالاست. هدفمند کردن یاران ها، قطع یاران ها، خصوصی کردن پزشکی، خصوصی کردن بیمه اجتماعی، خصوصی کردن صندوق های بازنشستگی، خصوصی کردن همه چیز، وسائل به اصطلاح نقلیه، وسائل نقلیه. این حرف 1% بالاست که سود ببرن. آنها بخش عظیمی از اون کیک اقتصادی رو پای میبرن، در حالی که اکثریت مردم از آن محرومند. من دیگر نمیخواهم در مورد تولید ناخالص داخلی فکر کنم. من میخواهم بدانم چه بر سر اکثریت مردم میرود. جوزف استیگلیتز که تو بانک جهانی بوده و عزیزان عرض کردم که چطور مهره های بسیار پر اهمیت این سیستم دارن میان به طرف مردم. من جفری ساکس رو مثال زدم، رابرت فلاش رو براتون مثال زدم، پال کریگ رابرتس رو برای عزیزان مثال زدم که وزیر معاون وزیر خزانه داری در زمان ریگان بوده. مقالاتش عزیزان در Information Clearing House و جاهای دیگه بخونم. بعد طرفداری میکنه از جنبش اشغال والستریت، برخلاف افرادی مثل کاظم علمداری و آقای صادق زیباکلام که اینا فقط دشمن ملت ایران نیستن، دشمن ملت امریکا. هر دوشون مقاله نوشتن علیه جنبش والستریت، هم کاظم علمداری در اینجا و هم صادق زیباکلام در ایران. نشان دهنده اینه که دشمن قسم خوری ملت امریکا. وقت به ما میگن ضد امریکایی، خودشون ضد امریکایی. جوزف استیگلیتز، عزیزان یاداوری بکنم که نام چامسکی اخیراً کتاب کوچولویی نوشته راجع به جنبش اشغال وال استریت زیر عنوان اکیوپای یا اشغال. واقعاً مصاحبه شد، عزیزان باید بخونن در آلترنت، مصاحبه اخیرش رو با آلترنت در Information Clearing House بازم هست و اونجا هم راجع به جنبش والستی صحبت میکنه نام چامسکی، این انسان بزرگ. واقعا میگه که این جنبش چه حرکتی را در امریکا به وجود آورده، همینطور که جنبش سبز در ایران فروکش کرده، سرکوبش کرده، ولی اصلا گفتمان را عوض کرده، داستان را عوض کرده. همینطور که ایران 1388 دیگه نیست، امریکا هم سال 2011 دیگه نیست. درسته سرکوبش کردن و طبیعیه که میان و سرکوبشون میکنن، ولی آیا اینایی که سرکوب شدن باد هوا شدن؟ حالا عرض میکنم که درسته که سیستم داره کاری میکنه که در ایران، اینم یادم رفت عرض میکنم، اونایی که میگن شما دلیلی نداره از مارکس یا نمام از پال سویزی یا اسیز، ولی اگر افکار نیچه، افکار هایدگر و فاشیست های از این نوع در ایران گسترش پیدا بکنه و بخش وسیع از جوانا رو بگیره، هیچ اشکالی نداره. هایدگر خیلی عالیه، ولی اسم پال سویزی رو بیاری جز محرماته. یعنی بخش قابل توجهی الان به اصطلاح افکار فاشیستی دوباره در ایران چیز میشه، یا افکار عرفانی خبر میرسه موقعی که به حساب فشار واقعا یک رژیم سرکوبگر وحشتناک اینجوری باشه و دائم از بیرون ما تهدید بشیم و مردم بین دو تا سنگ آسیاب قرار بگیرن، معلومه که میرن به طرف پشمینه پوشی و عرفان و حشیش و امثالهم و یا میرن سراغ به حساب افکار فاشیستی نیچه و هایدگر. ولی ما باید نطق نکشیم. جنبش اشغال وارسی در طرح این مسائل مبرم جامعه بسیار موفق بوده است. یعنی در حقیقت یک گفتمان جدید در جامعه امریکا مطرح کرده، اگه هیچ کار دیگه هم جنبش وال استریت نکرده باشه. بعضی افراد هستن بعد میگه که از ما انتقاد میکنن که ما فقط تمرکز را روی نابرابری گذاشتیم و از فرصت ها صحبت نمی کنیم. این همین روشنفکرهایی به حساب خودباخته و خود یا خودفروخته واقعا همین چیز رو میگن. شما از این سرزمین و فرصت هاست، شما از اون صحبت نمی کنه، همش از نابرابری ها صحبت میکنه. اما باید گفت که امریکا بزرگترین کشور در نابرابری فرصت هاست. آره فرصت هست، ولی نابرابری فرصت ها. ببینید به لاتینه ها چی کار میکنن، به افریقای تبارها چی کار میکنن، به خود طبقه کارگر خود امریکا و سفید پوستش چی کار میکنن، ولی آقازاده ها مسلمه که براشون خوبه. مردم همه میدانن که در انتخابات چه تقلب ها و چه خرید و فروش هایی میشود. دیوان عالی کشور توسط ثروتمندان تعیین شدن و بنابراین تعجب آور نیست که ثروتمندان بزرگترین نفوذ را بر سیاست مداران دارن. این دنباله همون بحثی که هیلفردین 102 سال پیش کرده. الان جوزف استیگلیس داره امروز روز رو داره و ما هر روز داریم نفوذ پول و ثروتمندان را بر سیاست مداران افزایش میدهیم. فرصت نیست که اگر من بخوام وارد اخبار لیبی بشم فرضاً که اونجا چی داره میگذره واقعا، من فقط یه خبر خیلی کوتاه برای عزیزان میخونم که شورای موقت لیبی به دولت و کابینش رأی اعتماد عدم اعتماد داد و اونها رو اخراج کرد. دولت رو بیرون انداخت، یعنی اصلا دولتی داره و تمام وسایل لیبی افتاده دست اینماش جنایتکار به اسم تروریست مسلسل به دست. نابود کردن کشور، ولی تسلطشون بر نفت کاملا محرز شد و حالا بعدش هم تجزیهش میکنن این کشور. عبدالرحیم الکیب نخست وزیر که ماه نوامبر سیسوه شورای موقت رو متهم به کارشکنی در کار خود کرد. این اخبار اسوشیتد پرس 27 آوریل مال دیروزه. این مال لیبی، مال مصر عزیزان بخونم که به اصلاح چطور به اصلاح یه کمیسیونی که برای انتخابات هستش که مال دوران حسنی مبارکه، تعداد زیادی این به اصلاح نظارت استثبابی مال شورای نگهبان، یه تعداد زیادی از چیزا رو، ولی الان سه نفر موندن که دوتاشون مال اخوان المسلمین و سلفی ها هستن و یکی دیگه هم عمر موسا که نخست وزیر در حقیقت وزیر خارجه دولت مبارک بوده. این هم وضعیت مصر. حالا خیال میکنن دیگه مسئله رو حلش کرده امریکا، یعنی جنبش رو فعلا سرکوب کرده و به همین ترتیب در جاهای دیگه. اگه سوریه رو من بخوام برای عزیزان که این انفجار اخیری که صورت گرفته کی اینو صورت داده و چطور در کار سازمان ملل و کوفی انان همین تروریست ها که هم پولشون و هم اسلحهشون از امریکا و از قطر و عربستان میرسه، چطور در همین کار سازمان ملل و کوفی انان دارن به ساخر خرابکاری میکنن تا بالاخره به اصطلاح بالاخره کار رو به جنگ بکشن و سوریه رو نابودش بکنن. این همش در همین چارچوبی که به عزیزان عرض کردم، رابطه سلطه و تابعیت، امپریالیسم یعنی این. و اما برگردیم به اوضاع ایران، چند تا خبر مهم واقعا اتفاق افتاده که عجیبه که در هیئت حاکمه اسرائیل شکاف افتاده بر سر مسئله ایران. همین امروز صبح میخوندم، حالا علاوه بر جنرال گانز که به اصطلاح رئیس ستاد ارتشه که دو سه روز پیش فکر میکنم چهارشنبه اعلام کرد که برخلاف آنچه که آقای نتانیاهو میگه، حکومت ایران همینجوری به حساب فیزا میکنه، به حساب یه ایرشنال یا غیر اقلایی عمل نمیکنه برای منافع خودش، کاملا اقلایی و به حفظ برای حفظ قدرت خودش اقلایی عمل میکنه. یعنی در حقیقت این حرف جنرال گانز کاملا یک تودهنی محکم به هم به اصطلاح اهود بارک وزیر دفاعشونه و هم نتانیاهو. ولی امروز صبح من میخوندم که یووال ریسکن رئیس پیشین شینبت یعنی تشکیلات امنیت داخلی اسرائیل که عزیزان میتونن این رو در سایت بی بی سی ببیننش، روز جمعه یعنی دیروز در انتقادی از نخست وزیر و وزیر دفاع کنونی این کشور ضمن اینکه آنها را متهم کرد که در قضیه ایران مردم اسرائیل را گمراه میکنن، گفت که آنها یعنی همین دو نفر نتانیاهو و اهود باراک به مسئله ایران به طور نمایشی متوسل شدن. او همچنین گفت هیچ اعتمادی به بنیامین نتانیاهو و اهود باراک و وزیر دفاع در اداره جنگ احتمالی علیه ایران نداره. او گفت این دو لیاقت رهبری اسرائیل را ندارن. شکاف عمیق افتاد در درون خود به هیئت حاکمه اسرائیل بر این سر این قضیه. او گفت حالا این قابل توجه اونهایی که میگن هر چقدر که اسرائیل بزرگترین دموکراسی خاورمیانه است. او گفت طی 10-15 سال گذشته اسرائیل بیش از پیش دارای گرایشات نجات پرستانه شده است و تمام مطالعات ما به این نکته اشاره دارد. این نجات پرستی نسبت به اعراب و خارجیان دیده می شود. جامعه اسرائیل جنگ طلب به جامعه جنگ طلب تبدیل شده است. من ناچارم یه خبر دیگه از بی بی سی برای عزیزان بخونم که بعضی از هموطنان یهودی ما دارن چه کار میکنن. ایرانیان در سرزمین های فلسطینیان، کامبیز فتاهی نوشته در بی بی سی 24 آوریل، تدابیر امنیتی در شهرک یهودی نشین ایلی جدیست. این در سرزمین های اشغال شده یعنی کناره کرانه غربی چیزه رود اردنه. در داخل نگهبانان محلی سیستم رادار و دوربین های مدار بسته دارن و در بیرون گشتی های اسرائیل از آن محافظت می کنن. این یکی از همین شهرک ها و یا به حساب ستلمنت که در اصطلاح در سرزمین های اشغالی اسرائیل درست کرده و ایرانی ها دارن اونجا زندگی می کنن. در بین 800 خانواده‌ای که در این بخش از سرزمین‌های فلسطین تحت اشغال اسرائیل زندگی می‌کنند، 9 خانواده ایرانی تبار هستند. فرهناز اسماعیل‌زاده اهل کرمان 22 سال است که در شهر یهودی‌نشین ایلی در قلب کرانه غربی رود اردن زندگی می‌کند. او می‌گوید خواهر شوهرم اینجا زندگی می‌کرد، آمدیم دیدنش، دیدم خیلی جای قشنگیه. عروسی که کردیم یک سال در اورشلیم بودیم، بعد گفتم باید بچه دار شویم، برویم این جایی که ارزانتر است، آمدیم اینجا. دنیت یزدی هم که مادر 4 فرزند است و 16 سال پیش به این شهر آمده، توی شهر میگه توی این شهر که چی به هیچ که نیست و اینجا همه مردم با هم کمک میکنن. معلومه زیر رادار و زیر بساتیز پلیس و هیچ، میگه هیچی به هیچی نیست، خیلی منظم و همه هم به هم کمک میکنن. نمیدونه از که اینا گرفته شده و چرا این سرزمین ارزونه. یهودیان شهرک نشینه که رانه غربی رود اردن را بخشی از ارض اینا، بخشی از ارض موعود و سرزمین باستانی اسرائیل میدن. روزای شنبه که از این کلاهکا میذارن تو سرشون و میرن به چیز چی بهشون درس میدن که این سرزمین موعوده. و این فلسطین ها یه مش حشرات الارض هم که باید دور رفته بشن. اصلا که برای برنامه بلند مدت شورای محلی ایلی تبدیل آن از یک شهرک 4000 نفری به شهری با جمعیت 100000 نفر است. ژاپوتنسی گفته بود که باید فلسطینی ها رو توی یه بطری بزنیم که انقدر از سر کله هم بالا برن تا از بین برن. آنها در نظر دارن روزی به شهرک شیلو ملحق شوند که شهر شیلو اولین پایتخت باستانی یهودیان بوده و دوباره تأسیسش میخوان بکنن بعد از 2000 سال. قلب قضیه در اینجاست که این هموطنانی که رفتن اونجا واقعا چی فکر میکنن. چقدر مایه تأسف ببینید به کجا رسیده که پال کروگمن که واقعا نه تنها یهودی تباره بلکه یه صهیونیسته، اخیراً به اصطلاح کتابی نوشته شده توسط پیتر دینارد که به اصطلاح میگه که بحران صهیونیست. و اون وقت پال کروگمن مدت هاست که میخواستم چیزی در مورد این کتاب بنویسم اما فرصت نداشتم. من مانند بسیاری از یهودیان لیبرال از فکر اینکه سرنوشت اسرائیل چه میشود احتراز میکنم. جرأتشو نداره که بگه چی میشه سرنوشتش. اما آشکار است که سیاستهای کوتاه‌بینانه دولت کنونی، فقط دولت کنونی، در اساس سیاست خودکشی تدریجی و درازمدت ملی است و این برای یهودیان در همه جای جهان بد است. کاری که صهیونیست‌ها دارن میکنن در حقیقت موقعی که ملت ما فکر میکنن که بعضی از هموطنان ما رفتن در سرزمین های اشغالی میخوان به اصلاح سرزمین باستانی 2000 سال پیش رو دوباره چیز بکنن، چه فکر میکنه راجع به این؟ برای تمام یهودی های سراسر جهان این بده سیاست های صهیونیست ها و کینه و دشمنی نسبت بهشون ایجاد میکنه. در این مسئله شکی وجود نداره. بنابراین در بین خود اینها اختلاف افتاده بر سر مسئله اتمی، ولی اینطور که معلومه و شواهد نشون میده و امروز در لس آنجلس تایمز مقاله اومده که در واقع به قرار معلوم دولت امریکا از یک سو قبول کرده که ایران میتونه به غنیسازی ادامه بده، غنیسازی اورانیوم. این خیلی مهمه، فوق العاده مهمه. و از طرف دیگه وزیر خارجه ایران آقای صالحی هم به اصطلاح روی به نظر من آدم معقولتری از وزرای خارجه قبلی تا حد زیادی و خودش هم در واقع یک دانشمند اتمیه. بنابراین امید این میره که در 23 ماه می که قراره در بغداد دوباره دور هم جمع بشن به نتیجه برسه. ملت ما خواهان حل سیاسی این قضیه است. 3 نفر مخالف این قضیه: 1 نتانیاهو، 2 رضا پهلوی، 3 احمدی نژاد. عزیزان مقالات اخیر روزنامه های ایران رو، روزنامه ایران رو که طرفدار احمدی نژاد بخونه که ببینه این آدم چه خرابکاری داره میکنه در مذاکرات. به زعم خودش داره افشاگری میکنه در مورد هاشمی رفسنجانی، ولی میخواد این مذاکرات رو با مشکل روبرو بکنه. چرا؟ در اینکه خودش میخواد با امریکا در واقع رابطه رو برقرار بکنه و نه اصولگراها یا مثلا بیت ولایت یا مثلا لاریجانی یا کسی دیگه. خودش میخواد و به همین دلیل در این موقعیت فوق العاده بحرانی میره به جزیره ابو موسا و تمام این سر و صداها رو دامه میندازه، برای اینکه هم توجه مردم رو به خودش جلب بکنه، هم به زعم خودش احساسات ملی مردم رو برانگیزه و همین که خرابکاری بکنه در این مذاکرات. بنابراین و به همین ترتیب گفتم رضا پهلوی که اخیراً به اصلا مصاحبه با بسا رادیوی بسا اسرائیل کرد و با تمام قوا در برابر هر نوع مذاکره با ایران ایستاد، یعنی همون به اصلا نوکری خودش رو نسبت به اصلا حزب لیکود و نتانیاهو و اهود باراک نشون داد، در حالی که در درون خود هیئت حاکمه اسرائیل اختلاف وجود داره. به این طرف راست‌ترین و افراطی‌ترین جراح رو رضا پهلوی گرفت و چهره خودش رو آشکارا نشون داد. من تا حالا راجع به این آدم صحبت نکردم، ولی بعد از این ما همینطور که عرض کردم 2 اتفاق بسیار مهم افتاد راجع به اینایی که میخوان آلترناتیو بسازن در خارج. یکی مقاله سیمور هرش در مورد مجاهدین که نشون داد اینا چه خیانتکارهای جاسوس و وطن فروشی هستن و امریکا علارغم این که هنوز از گروه به حساب تروریست ها بیرونش نیاورده در همین زمان داره تعلیمات نظامی بهشون میده، همینطور که به القاعده میده که برن در لیبی در امارات متحده عربی به اینا بلک واتر تعلیم میده، هزار هزار میفرستشون برای اینکه لیبی رو به اون روز بنشونن و الان سوریه رو میخوان به اون روز بنشونن و مجاهدین رو هم برای ایران دارن تربیت میکنن. این دولت امریکاست، همینایی که به اصطلاح طرفدارش هستن و دارن آلترناتیو میسازن، کنفرانس مهرداد مشایخی درست کردن در واشنگتن و هنوز به جای اعلامیه میدن و بیانیه میدن بیرون. ملت ما اینا رو بشناسن که چیه. بنابراین و یکی دیگه هم آقای احمدی نژاده که مسئلهش این نیست که کشور ما به نابودی کشیده بشه، فقط قدرت خودش و جناح خودش رو میخواد احمدی نژاد. و همین دلیلی که به حساب در روزنامه ایران ایزان مقاله مفصلی اکبر گنجی نوشته راجع به همین قضیه که چطور به اصطلاح همین آقای احمدی نژاد که واقعا به یک معنایی نه تنها یه فرد ملی نیست، به راستی وطن فروشه، داره خرابکاری میکنه در این مذاکرات، در حالی که ملت ما اکثریت عظیمش واقعا خواهان اینن که به طور صلح‌آمیز و مسالمت‌آمیزی این مسئله حل بشه. چرا؟ برای اینکه هر نوع تهدید، هر نوع محاصره و تحریم اقتصادی، هر نوع جنگی، هر نوع آشوبی در بخش‌های به اصطلاح محیطی در حقیقت کشور ما ضربه زدن به جنبش دموکراتیک ایرانه و این یکی از اون چیزاست که واقعا تهدید میکنه. و احمدی نژاد و یا رضا پهلوی که به اصطلاح مخالفت با مذاکره میکنن، اینا دشمنان ملت ما و باید بهشون گفت که شما دشمن ملت ما هستید. باید این مذاکرات صورت بگیره به طور سان برای اینکه مردم ایران و جنبش دموکراتیک بتونه پا بگیره و پا خواهد گرفت. ولی من میخواستم ارشاد که نامه‌ای که از ایران برای من رسیده و وضعیت درونی خود رژیم رو به بهترین شکلی واقعا چیز میکنه، پیشنهاد میکنم یکی وضعیت به اصطلاح طبقه کارگر در ایران رو که در سال 1990 چه بر سرش رفته، مقاله نسبتا مفصلی آقای محمد صفوی الان در سایت اخبار روز هست که ایشون از نزدیک واقعا وضع طبقه کارگر در ایران رو دنبال میکنه، از نظر نرخ بیکاری، از نظر تورم، از نظر دستمزد کارگران، از نظر اجرایی شدن حذف یارانه ها و تورم فزاینده، از نظر آمارها که نشون میده حوادث شغلی در 1990 که در حقیقت سال چی اسمشو گذاشته بودن؟ سال جهاد اقتصادی به سال بقیت الله 1990 رو. آمارهاش رو محمد صفوی در این مقاله مفصل آورده. عزیزان وقت ندارم که همه رو برای عزیزان بخونم، ولی کوشش میکنم که این نامه‌ای رو که از ایران رسیده برای عزیزان بخونم. دوباره یادآوری میکنم عزیزانی که نشنیدن که اول ماه می یعنی روز سه‌شنبه در لس آنجلس یک بعد از ظهر در تقاطع برادوی و اولمپیک در اونجا آغاز میشه تظاهرات و به طرف شهرداری لس آنجلس. روز بزرگی خواهد بود برای اینکه در امریکا به جای اول ماه می لیبر دی میگیرن در ماه سپتامبر که میخوان روز به اصطلاح جهانی کارگر رو که در خود امریکا شروع شده. قتل عام کارگرها در شیکاگو در 1896 عرض میخوان در هی مارکت میخوان این از بینش ببرن. ولی به تدریج عزیزان رو یاد بیان که سال 2006 1,000,000 نفر اومدن تو خیابونهای لس آنجلس، به همین ترتیب در خیابونهای فینیکس و شیکاگو و جاهای دیگه. حالا امسال هم روز سه‌شنبه خواهد بود. نامه ای که از ایران رسیده با یه نقل قول از میر حسین موسوی آغاز میشه. مسئولیت تاریخی ماست که به اعتراض خود ادامه دهیم و از تلاش برای استیفای حقوق مردم دست بر نداریم. میر حسین موسوی میگه مسئولیت انقلابی ماست که اجازه ندهیم حاصل خون صدها هزار شهید به یک دولت امنیتی تنزل کند و مستهلک شود. به دنبال این نقل قول ادامه میده این عزیز. شکاف عمیق و روبه گسترش میان مردم و دسته های مختلف حکومتی که نتیجه اوضاع بد اقتصادی و سیاست تهوع آور و دروغ پرداز استبداد بنیادگرای ولایی با چاشنی مدیریت اجرایی ناکارآمد و عقب افتاده دولت احمدی نژاد و بیکفایت عجل شده است، وضعیت امور سیاسی اجرایی دستگاه حکومتی را دچار تزلزل کرده و از همگسیختگی امور و وحشت اضمحلال دستگاه سرکوب تابعه در درون خود پاسدارا و بسیجی ها داره اختلاف میفته. حاکمیت بیت ولایت و دستگاه تابعه را به عرصه به مقصر جلوه دادن و افشای افتضاح و نهایتاً حسب بخش دیگری از باندهای قدرت که با حمایت و ابزار اونها توانسته بود کودتای 88 رو اجرا و اعتراضات گسترده مردم رو سرکوب و خیابونها و میادین رو از نیروهای جنبش سبز تخلیه نماید، جهت بقای خیش وادار کرده است که اونها رو حالا افشا کنه. این دوتا که به جون هم افتادن، اختلافشون الان طولی بالا گرفتی واقعا در برابر هم ایستادن و این ملت ما باید از این اختلاف باید استفاده بکنه. با نگاهی گذرا به جرایت و سایت های رقیب و موضع‌گیری های سخیف و رسوا کردن و لجن پراکنی به یکدیگر، کنف ماجرا و عمق اختلافات را میتوان دریافت و چه افشاگری ها در زمینه اختلاس، ارتشا، دزدی، فسق و فجور، لهو و لعب که پرده از اوج دناعت و رضالت صاحبان قدرت برمی جیره در چیزهای خودشون همینجوری پته همدیگر رو دارن رو می کنن. از سوی دیگر نیازمند ایجاد نوعی تنش در زمینه برون مرزی، رفتنش به ابو موسا به جهت تحریش عرق ملی دموکراتیک، عرق ملی که اینک امارات متحده عربی که حافظ حقوق و قدرت امپریالیست در منطقه خلیج می باشد با چراغ سبز کاخ سفید جهت ادعای بی اساس مالکیت جزایر سگانه خاص ابو موسا بهانه را برای رژیم فراهم کرده که البته این گونه ترفندها دیگر کم رنگ شده. امارات متحده عربی اونا هیچ به اصطلاح چیزش می کنن که بیاد و به اصطلاح ادعا بکنه روی ابو موسا و تنب کوچک و بزرگ. از طرف دیگه این هم میخواد سوء استفاده بکنه برای هم مطرح کردن خودش، هم کارشکنی در واقع در مسئله مذاکرات اتمی. فقط نشانه فرصت طلبیشون اینا و عدم عرق ملی و مصالح مردم از ناحیه حکومت بوده و صرفا جهت یک نفر است. این روزها میان مردم حتی مردم عادی بحثای متفاوتی رایجه، بحث گرانی، کمبود، بیکاری، تعطیلی شرکتها، کارگاه ها، کارخانه ها، یه چیز معمولیه. اخبار رو بهتر از هر کسی در جریان آن مردم به هیچ امیدی به بهبود نمیدینن و بیکفایتی مسئولین حکومتی برای هیچ کس پوشیده نیست. بیشتر به تغییر و آیندهی که پیش خواهد آمد می اندیشن مردم. البته نگران سرنوشت مملکت و زندگی فرزندان هستند. تجربه افغانستان، عراق و لیبی پیش رویشان است. جالب این که بعضا به اخبار سوریه متأثرند و عصبانی و حتراک نسبت به مسئولین عالی رتبه هستند و مشکلات والده را مستقیما از ناحیه آنان می بینن. عزیزان، چون می خواستم یه قطعه رو نشون بدم، اینه که من بحثم رو اینجا تمام می کنم و عزیزان می دونن که 9 شب برنامه تکرار میشه و بعدش در عرصه که مردم تیوی و دانشجو تیوی خواهد رفت و برای این محیط.گلشن.com که مدت هاست به تعویق افتاده، عزیزان اگر بتونن کمک بکنن و دوباره ما اکتیوش بکنیم، عزیزان میتونن با من تماس بگیرن. برای اینکه عزیزی که بهشون مسئول اینه فوق العاده کارش زیاده که تا چند هفته دیگه نمیتونه بروز بکنه محیط.گلشن.com رو، و از عزیزان تقاضا میکنم کتاین عزیز لطفاً اون قطعه رو بذارید. با عزیزان به این ترتیب خداحافظی میکنم تا شنبه آینده. شب و روز عزیزان خوش.